لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم. هیچ چی نیست که بتونه حالمونو خوب کنه. اصلا انقدر دل مرده و افسرده ایم که هیچ چی نمیخوایم. هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره این نداریم جز دست زدن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم. درد سرتون ندم. باید یه غذای من درآوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم. و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
شده با عجله سر راه برگشت به خونه یه ماده غذایی برای یه غذای خوشمزه بخرید بعد بیاید خونه ببینید نون ندارین؟ این اتفاق الان برای من افتاده. با این خیال خوشگه جانونی و یخچال پر از نونه و نون به میزان کافی توی خونه هست کلی دل و قلبه و جیگر خریدم که بیام خونه جغور بغور درست کنم یا از همون خوراکای دل و قلبه و جیگر اینا. حالا ممکنه که با خودتون بگید خب این که کاری نداره، میتونی با این نرم افزارهای مجازی موبایل نون سفارش بدی بیارن الان برات، یا اینکه مثلا به یه نفر که هنوز نرسیده خونه بگی سر راهت نون بگیر بیار دیگه. اینجاست که باید بهتون بگم نه خیر، این یک چالشه و همواره یک سرآشپز باید با چالش‌ها خودش شخصا روبرو بشه. چالش نبود نون برای دل و قلب و جگر خودمون روبرو بشیم و این فرضم که مثلا میشه بدون نون خورد این ماده غذایی رو، این مواد غذایی رو اصلا بذاریم کنار، بخاطر اینکه ما ایرانی ها واقعا دل و قلب رو بدون نون نمیتونیم بخوریم دیگه، قبول کنیم. بعد انقدرم زیاد نیست حالا این دل و قلبه که من گرفتم که همینجوری ما بدون نون بخوریم سیر بشیم. پس چیکار میشه کرد؟ از قدیم الایام من زیر این کتری رو روشن کنم، یه چای اول بخوریم حالا که تا براتون بگم. داشتم میگفتم از قدیم الایام ایرانیا هر وقت که نون نداشتن خورششون رو با چی میخوردن؟ با برنج. برنجم که خدا رو شکر با وجود اینکه خیلی گرون شده ولی هنوز توی خونه ها پیدا میشه. ما هم داریم، هنوز تموم نشده. به به چه عطری هم داره. برنجش خوب بود. مقدار برنج. میدونم الان خیلی تعجب کردی، یعنی دارید با خودتون فکر میکنید واقعا میخوای دل و قلوه رو با برنج بپزی؟ اینجاست که باید بهتون بگم نه، دل و قلوه رو نمیخوام با برنج بپزم. برنج رو جدا میپزم، دل و قلوه رو هم جدا، بعد اینا رو با هم قاطی میکنیم. شاید لازم باشه یه کمی راجع به پیشینه پولو تحقیق کنیم، ببینیم که اصلا شاید یه همچین پولوی وجود داشته، مثلا دل و قلب پولو، چون باید مطمئن بشیم مخترعش خودمونه. کتاب آشپزی قدیمی ببینم که توی فهرستش پولو رو پیدا کنم، ببینم راجع به پولو چیا گفته. آه چلو پولو 771 چلو و پولو، بله خودش. خب پولو یه شاهکار تو آشپزی ایرانی و هیچکی اونو به خوبی مون نمیپزه تو دنیا و خیلی متنوع. آها، اون جمله طلایی که دنبالش بودم و در واقع مجوز اضافه کردن هر ماده غذایی به پولو رو به ما میده اینجاست. میگه تنوع آن
آن منظورش همون پلوه، بر حسب موادی که با آن مخلوط می شود بی نهایت است. بذارین اصلا جمله را از اول بخونم. میگه پلو از شاهکارهای آشپزی ایرانی است و هیچ قومی آن را به خوبی ایرانیان درست نمی کند. تنوع آن بر حسب موادی که با آن مخلوط می شود بی نهایت است. خب دیگه تموم شد و رفت. حالا مثلا پلوهایی که اینجا گفته سبزی پلوه، قرمه سبزی پلوه، رشته پلوه. آخه شما ببینید قرمه سبزی پلو، یعنی قرمه سبزی رو میومد قاطی میکرد احتمالاً با پلو دیگه. اصلا کلم، وقتی کلمو میشه با پلو قاطی کرد، کلم پلو درست کرد، به نظرم هر چیز دیگه یا میشه با پلو قاطی کرد و هر چیز دیگه ای پلو درست کرد. یا اصلا همین مرصع پلو که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو قاطی میکنه با پلو، انقدرم رنگ و وارنگ میشه، اصلا دیگه دونه‌های برنج گم میشه. به نظرم این چیزای دیگه که داره اضافه میکنه به پلو از برنجش بیشتر میشه. اسمش هم واقعا بهش میاد، مرصع پلو، اصلا سنگینه. یا مثلا میگو پلو، تو این کتاب میگو پلو هست. خب وقتی میگو رو میشه با پلو قاطی کرد، چرا دل قلبه رو نشه قاطی کرد؟ ببینید همه اینا نشون میده که ما میتونیم این خلاقیت رو به خرج بدیم. پس به نظرم مقاومت بیهوده نکنیم و الکی هی تو ذهنمون نیایم این مزه ها رو با هم قاطی کنیم. ببینید درسته مزه ها واقعا ذهنیه، آدم وقتی فکر میکنه میتونه تقریبا بفهمه که وقتی این دوتا مزه با هم ترکیب بشن تقریبا چه مزه‌ای میشن، ولی اصل اون مزه رو تا وقتی که اینا رو با هم قاطی نکنیم و نخوریم نمیتونیم بفهمیم. من واقعا دلم میخواد امتحانش کنم، خیلی برام جذاب شد. بریم بپزیم. من اومدم سراغ این دل و قلوه ها که بشورمشون در ابتدای امر. یعنی شستن شنق دار طول میکشه، بالاخره دل و قلوه است دیگه. تا حالا من خیلی وسواس نیستم چون آب هست ولی کم است، بعد صرفه‌جویی کنیم در مصرف آب. خب میذاریم دل و قلوه ها آبشون بره، اون چربی ها و قسمت های اضافیشون رو جدا میکنیم، بعد خوردشون میکنیم. خیلی خوردشون نمیکنیم به دلیل اینکه اینا له میشن توی برنج. خب چی کار میکنیم؟ اینا رو وقتی که تقریبا میشه گفت همونجوری که سیب زمینی رو نگینی میکنیم، همون قدیه یه ذره درشت‌تر حتی، خوردشون میکنیم و بعد آماده میذاریم برای اینکه با پیاز قطعاً سرخ کنیم و تفت بدیم. خب پیازم باید به میزان کافی برداریم که بیش از همیشه بوی زخمش گرفته شه، چون قرار با پلو قاطی بشه به هر حال دیگه یه چیزهایی رو مجبوریم تغییرات اینجوری بدیم، یه وسواس بیشتری به خرج بدیم توی این قضیه. خب من برنجو به میزان لازم به تعداد نفرات میریزم توی یک ظرفی و اینو آب ریزم روش که میذاریم برنجی کمی خیس بخوره، پلومون هم قشنگ قد بکشه، خوشگل بشه و لایون دل و قلبه ها قشنگ به چشم بیاد. حالا پیشنهادی که دارم اینه که بیاید توی کابینت ادویه هاتون ببینین که ادویه هایی که خیلی عطربوهای شدیدی دارن و خیلی میتونن خوب تأثیر بذارن روی بوی موادی مثل دل و قلوه، مثلا چی؟ مثلا تخم گشنیز خیلی عطر داره و اینو اگه یه ذره تفتش هم بدین قشنگ عطرش زنده میشه. یا مثلا حتی گلپر، مثلا حالا گلپر نمیدونم چجوری بشه با دل و قلوه، ولی اون تخم گشنیزه میدونم که خیلی خوب میشه. بعد دارچین، پودر دارچین عالی میشه، فقط بیشتر از همیشه باید بزنید دیگه. خب در ابتدای امر به نظرم ما باید این دل و قلوه ها رو آبشون رفته باز روشن میکنم، این دل و قلوه ها رو یعنی بذارم سرخ بشن با یک میزانی روغن. حالا نمیدونم به دل و قلوه زعفرونم میشه زد یا نه، ولی مثلا شاید بد نباشه برنجمون زعفرونی بشه، یعنی دل و قلوه پلومون زعفرونی باشه. من میخوام از مرصع پلو ایده بگیرم و یه کمی بیام موادی که به این پلو میزنیم و بیشتر کنم که اون دلقلوا خیلی تو ذوق نزنه یهو وسط سفیدی پلو. میخوام زرشک اضافه کنم، یه مقداری زرشک هم پس برمیداریم از تو کابینت و اونم یه کمی میریزیم تو آب بیس بخوره. میشوریم زرشکا رو، خیلی زرشک بر نداریم بهتره و من پیشنهاد میکنم که زرشکا رو با دلقلوا ها سرخ کنیم. خب میذاریم اینا یه کمی واسه خودشون با حرارت کم سرخ بشن.
برنجمون هم خیس بخوره. خب این دل و قلوه ها و پیاز ها و همه این ادویه ها و زرشک ها خیلی خوب سرخ شدن و به خورد هم دیگه رفتن. من یه مقدار زعفران هم زدم به اینا به دلیل اینکه میخوام این رنگ بگیره، رنگ داشته باشه وقتی قاطی پلو میشه. من پلو رو هم گذاشتم پخت و آماده شد و الان میخوام اینا رو با هم دیگه مخلوط کنم. یعنی من ترجیح میدم که این دل و قلوه و زرشک رو قاطی کنم با برنج، بعد بکشم پلو رو. یعنی اینجوری این حرکت هایی که یه لایه مثلا پلو میریزن یه لایه مواد لایه پلو رو میریزن اونجوری نباشه بهتره، چون ممکنه بعضیا مواد لایه پلو رو ترجیح بدن که جدا کنن، بعد یهو مثلا بگن نون نداریم نون بیار مثلا با نون بخوریم. اینا که اونجاست که همه تلاشه ما نقشه براب میشه. خب و اکنون لحظه سرنوشتاز مخلوط کردن دل و قلوه و زرشک با پلو. میخوام اصلا همین الان یه قاشق بخورم ببینم که این چجوری میشه. شاید باورتون نشه ولی واقعا خوشمزه است. من این وقت هفته یه روز به نظرم دیگه باید قلوه پلو بپزم، دل و قلوه پلو یا قلوه پلو. طرز تهیه غذای مندرآوردی دل و قلوه پلو. مواد لازم: دل و قلوه و جیگر به میزان کافی، هر چقدر که پولتون میرسه بخرین. پلو هم که به میزان کافی، یه کمی زرشک، یه خورده پیاز، ادویه، روغن، همه اینا به میزان کافی دیگه، ببینید چقدر لازمتونه. قبل از هر چیز برنجا رو بشورید و روشون آب بریزید تا در حین آماده کردن مواد لای پلو یه کمی برنجا خیس بخوره که خوب قد بکشه. سپس پیاز رو با آب گرم بشورید، نازک پوست بکنید، بعد رنده کنید و توی روغنی که از قبل تو مایتابه ریختید و داغ شده بریزید و تفت بدید تا پیاز سبک بشه. پیازه که سبک شدن دلقلوه هایی که از قبل خوب شستید، زایاتش رو گرفتید و نگینی خورد کردید و به پیازها اضافه کنید و خوب باهاش تفت بدید و اجازه بدید بپزه. یه نکته و فوت کوزه‌گری که من در حین اختراع این غذا دل و قلوه و جیگرها رو بهتره که خیلی خرد نکنید، چون که لای پلو میماسه و له میشه و یکم قیافه قلوه پلو رو خراب میکنه. دل و قلوه ها که سرخ شد، یه مقدار زرشک که از قبل خیسوندیم و گذاشتیم آبش رفته رو اضافه میکنیم به دل و قلوه ها. و توی ادویجاتمون هم زعفرون یادمون نره که این مواد لای پلو بتونه پلو رو زعفرونی کنه و یه رنگی بده به پلومون، که دل و قلوه ها خیلی زیاد تو ذوق نزنه وسط پلو سفید. زرشک هم که خوب با دل و قلوه ها سرخ شدن، مواد لای پلومون آماده است. حالا تو مدت زمانی که دل و قلوه و زرشک داشت سرخ میشد، ممکنه بعضیا که خیلی زرنگ ترن پلو رو هم گذاشته باشن رو گاز پخته باشه و الان آماده شده و حالا همه رو با هم دیگه قاطی میکنن. ولی اونایی که خیلی حرف گوش کنن و منتظر بودن من بگم خب پلو رو که میذارید رو گاز که آماده بشه، الان میتونید پلو رو بذارید رو گاز، حالا اون دل و قلوه ها هم زیرش رو کم کنین که سرد نشه. پلو رو بذارین بپزه، وقتی که آماده شد میتونید دل و قلوه ها رو باهاش مخلوط کنین. اگر هم که حالا خیلی طول میکشه تا پلوتون آماده بشه، میتونید موقعی که پلو رو گذاشتید دم بکشه دل و قلوه ها رو بریزید روش، یا مثلا وسط پلو رو خالی کنید دل و قلوه ها رو بریزید اون تو که با برنج بپزه. ولی من توصیه میکنم این کار نکنید، چون احتمالاً له بشه و بازم ریخت خوبی پیدا نکنه دل و قلوه پلوتون. خب دل و قلوه پلو آماده است، ما خوردیم خیلی خوشمزه بود، اصلا تصمیم گرفتیم که جز غذاهای هفتگیمون بشه. شما مطمئنم خوشتون میاد، میتونید درست کنید، حتی میتونید برای مهمون غریبه هم درست کنید. بالاخره دل و قلوه الان خیلی گرونه، حتی اگه بعد مزن باشه مطمئن باشید که میخورید.
از غذا رو تقدیمتون کردیم از رادیو سبا. اگر موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو سبا مراجعه کنید، رادیو سبا نقطه آی آر. اما در این فرصت دعوت میکنم بیان برنامه بانوی ایرانی رو بشنوید.
تکواندو استان فارس در بخش بانوان با حضور بنده رقم
موفق به تأسیس انجمن علمی سردر ایران
در دوران تحصیل هم رتبه اول با معدل بالای 19 بودم.
تونستم قسمت اعظمی از این بودجه رو اختصاص بدم برای رساندن آب پایدار و شهرستان‌های نائین و خور و بیابانک.
بانوی ایرانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان سلام می کنم به شنونده های رادیو سبا. شهین قره‌خانلو هستم، دانشجوی دکترای اقتصاد، ورزشکار، مربی ورزش تیراندازی. تیراندازی رو از 6 سالگی شروع کردم. از سال 76 هم وارد عرصه تیراندازی در باشگاه شدم و از باشگاه تیراندازی رو به صورت حرفه‌ای ادامه دادم. از سال 80 عنوان‌های کشوری زیادی رو کسب کردم. سال 80 قهرمان تیراندازی دانشجویان کل کشور بودم. علاقه خاصی به ورزش تیراندازی دارم و چون علاقه دارم، تیراندازی یه ورزشیه که هم زمان زیادی می‌بره، هم یه ورزشیه که انفرادیه، حوصله زیادی باید داشته باشی. به خاطر علاقه خاصی که من به تیراندازی دارم، دختر 13 ساله منم الان جز ورزشکارای تیراندازی است، یعنی مربیشم خودم بودم. من در کنار تمرین تیراندازی مربیگریم میکنم. دوست دارم قهرمانهای بسیاری برای کشورم تربیت کنم، قهرمانهایی که دوست دارم تو جهان پرچم ایرانو ببرم بالا، افتخار بیارم برای وطنم. به غیر از تیراندازی من کارمندم، کارمند شهرداریم. بعد اینجا تو قسمت فرهنگی کار میکنم، تو قسمت کار با معلولین و استعدادیابی کودکان. دبیر حزب ایران قوی استان آذربایجان شرقی هستم. این مجموعه ایران قوی در راستای فرمایشات رهبری و گام دوم انقلاب که بنابر فرمایشات حضرت آقا مهار تورم و رشد اقتصادمون هست، بتونیم یک کارایی برای ایران عزیزمون بکنیم. به شنونده های رادیو سبا، اونایی که الان صدای منو میشنون، توصیه میکنم ورزش تیراندازی رو برای یه بارم شده بیان امتحان کنن. چون ورزش تیراندازی علاوه بر اینکه برای زندگی از لحاظ روحی و سلامتی و اینا تاثیر داره، باعث میشه که اعتماد به نفسمون بره بالا، پس انرژیمون رو میبره بالا، بعد عملکرد مغزمون رو بهبود میبخشه، باید تقویت حافظه و مهارت‌های تفکرمون میشه، از یه لحاظ هم روی اجتماعی تقویت میکنه.
میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
اکنون نوبت شماست. داور شمایید. شما تصمیم میگیرید کدام اثر مستند در جشنواره پژواک جایزه بگیره. کافیست به تارنمای پژواک.irib.ir مراجعه کنید و به مستند مورد پسندتون رأی بدید. پژواک.irib.ir. اکنون نوبت شماست. پژواک.irib.ir.
دوستان عزیز، اگر به تارنمای پژواک نقطه آیارایبی نقطه آیار مراجعه کردین برای رأی دادن، برنامه بهشت شرقی رادیو سبا رو فراموش نکنید. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو سبا صدای شادی آفرین همراه باشید.
خب ببخشید، من داشتم اینو پلی میکردم، میخواید از اول بگید؟
ببینم این، من یه موسیقی برات پخش میکنم.
خب
میخوام روی این موسیقی متن آنونس شبکه رو بخونی.
خب
خوب بخونش که آماده باشی. میخوام یه تیک ضبطش
کنم. باشه باشه، بریم. حاضرم. خب کجاش من شروع کنم؟
من خودم بدش کنم.
یه لحظه صبر کن، صبر کن. این داره چی میگه؟ این داره میگه که میگه چرا غمگینی؟ چرا بهاره بهاره؟ میگه دوباره چرا غمگینی؟ چرا غم و غصه رو بغل کردی؟ بناره میگه بیا با من به رادیو سبا. سبا
اینا چیه که تو میگی؟ بابا اینا رو بلش کن، اون چیزی که من نوشتم رو بخون.
آقا این بنده خدا داره میگه، بذار من ترجمه میگه چی؟ میگه نری، میگه نرو نرو روی موج رادیو سبا بمون.
رادیو سبا دیگه چیه؟ تو چرا رادیو سبا رو میگی؟
اگه میخوای شاد بشی فقط رادیو سبا رو
بشی. رادیو سبا متن شبکه خودمون رو بگو.
1055 میگه روی موج 1055 رادیو سبا گوش کن.
آقا پاشو بیا تو آنونس بخون. نیست
آقا، من نمیتونم رو موسیقی که داره خودش میگه رادیو سبا گوش کن شاد چی تبلیغ رادیو دیگه رو بکنم. ولش کن آقا، من نیستم. آقا ولش کن، من نیستم.
ردیف 150 مگاهرتز. Yeah. شارت.
رادیو سبا.
زمین و زمان دست به دست هم داده، فقط بخند. اون اتفاقی که دلت میخواسته افتاده، بخند.
نذارین دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی دست تو میگیره تو لحظه سختی. همه جا فکرته و این یعنی خوشبختی. میخندی میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم. لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده. هیچ واقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده. این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم. لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده. هیچ واقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده. این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق.
نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد، ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم. حال خوب نصیب لحظه هاتون و امیدوارم که با شنیدن برنامه های متنوع و مفرح رادیو سبا لحظه ها رو به بهترین شکل ممکن سپری کنید و بتونیم لبخند به لب شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا بیاریم. هدف ما در رادیو سبا شاد کردن دل شما هموطنان عزیز و ارجمندی که از جای جای ایران عزیز با رادیو سبا یار و همراه هستید. امیدوارم که برنامه ها رو بشنوید و بپسندید.
یک گردونه پر از بازی، یک مسابقه پر از خنده و شادی، یک شرکت کننده باحال و یک شرکت کننده باحال دیگه، یک ساعت چالش، یک ساعت بازی، یک لبخند زیبا روی صورتتون. اینو همش در مسابقه همپای سبا شنیدنیه، هر روز ساعت 15:30 تا 16:30 از رادیو سبا. برنامه زندگی همپای سبا رو شنبه تا چهارشنبه از طریق موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز بشنوید. شما همپای سبا باشید.
هر روزی یه رنگی داره،
هر روز میره یه روز دیگه،
هر روزی یه بویی داره،
بوی بارون میزنه.
بوی چی؟
عطر موهات خوشبوترین عطره.
هر روزی یه آهنگی داره، یه آهنگ نه، یه آهنگایی داره.
مثل این آهنگ دنیا کوتاهه، نجا میبینی آخر را
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:30 به صرف آهنگ در کوکاوا.
بیا زندگی کنیم.
ساعت 11 رو از پخش